بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال يا روح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم و این لا تغفرلی و ترحمنی اکم من الخاسرین. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و على امم من معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلم و انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين. جریان نوح سلام الله علیه خصوصیتی دارد که در انبیاء دیگر علیه السلام نبود، چون که هر پیامبری برای خود یک ویژگی دارد. بخش مهم خصوصیت نوح سلام الله علیه اون پایداری نه قرن و نیمه این بزرگوار است در نشر معارف الهی. تحمل رنج ها در 950 سال کار آسانی نیست و این را خدای سبحان به همه انبیا توصیه میکنند که شما جریان نوح را یادآور باشید. در قرآن به این صورت است، در تورات و انجیل هم به این صورت است که فرمود شما جریان نوح را به یاد داشته باشید. این که در کتاب های آسمانی خدا فرمود وذکر کذا وذکر کذا یا وذکر علیهم کذا، برای آن است که هم اون قصه برای توده مردم آموزنده است و هم سیره اون پیامبر برای پیامبر اون عصر الگوست که فرماید شما صبر کنید، بردباری را پیش کنید، چون که نوح سلام الله علیه صابر و بردبار بود. عمر طولانی حضرت نوح سلام الله علیه در بین انبیای دیگر از معجزات الهی است یا از برکات خاص الهی است. مردم اون عصر ظاهرا عمر طولانی داشتند اما نه به این اندازه. میانگین عمر مردم اون عصر از میانگین عمر مردم عصر کنونی بیشتر بود، اما حالا هزار سال عمر بکنن شاید به این صورت نبود. عمر وجود مبارک نوح بیش از 950 سال بود. این 950 سال دوران رسالت اون حضرت بود که فرمود و لبس فی قومه یا فیهم الف سنتن الا خمسین عاما. این 950 سال دوران رسالت اون حضرت بود، اما قبل از او چند سال رو پشت سر گذاشت که مقام رسالت رسید. این در قرآن کریم نیست. غرض آن است که میانگین عمر مردم و روزگار ظاهرا بیشتر بود اما نه به این حد. و این که خدا اون را با عمر طولانی آزمود برای اینکه انبیای دیگر متوجه بشوند که در این حد هم باید صبر کرد. مطلب دیگر این که بشرهای اولی مثل بشرهای کنونی اینقدر خوش استعداد و خوش درک نبودن. روزگاری بر بشر گذشت که او برای دفن مرده های خود عاجز بود. همون جریان فرزندان آدم را که قرآن نقل میکند میفرماید به این که اون یکی که برادرش کشت متحیر مونده است که چه کند با این جسد. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی. خدای سبحان یک کلاغ را مأمور کرد تا به این قابیل بفهماند که چگونه بدن برادر را دفن بکند. دید این کلاغ آمد، یه چیزی هم در منقار اوست، روی زمین قرار گرفت، این خاک ها را کنار برد، اون چیزی را که در منقار داشت در درون خاک گذاشت، بعد روش پوشون. از این را فهمید که می شود مرده را دفن کرد. خب بشری که درک اولیش اینقدر ضعیف باشه، قهرن نسبت به معارف هم خیلی رشدی نداره. مطلب دیگر به تأیید همین قسمت، همون دو تا روایتی است که مرحوم فیض رضوان الله تعالی در وافی نقل میکند که یکی از اون دو روایت را مرحوم کلینی در جلد 8 کافی نقل میکند، در روزه کافی، که بشرهای اولی گرچه خواب همیشه بود برای بشر، خواب بیداری بود، گاهی بیدار بودن گاهی خواب مثل الان، اما رؤیا نصیب اونها نمی شد. نه، آزمایش و تجربه ممکن است، ولی این غرض آن است که اون چرا که اونها فکر بکنن چون معلم الهی را نمیپذیرن، ناچارن بگوین منشأ پیدایش علوم و اندیشه ها همه این تجارب است. و اما اون چرا که وحی الهی ثابت میکند این است که معلم خداست، به وسیله انبیا خیلی از چیزها را بشر یاد داد، و علم الانسان ما لم یعلم. در مسائل ساده و ریز و درشت را قرآن کریم به خدای سبحان اسناد میدهد. میفرماید در جریان باز شکاری، حیوانات شکاری، کلب معلم، این چیزهای خود خدا شما یاد داد، شما هم یاد این حیوانات شکاری بدید، اینا را با بنام خدا اقرار کنید، اعزام کنید، و اون چرا که شما یادشون دادید اگر در اون مسیر حرکت کردن این حیوانات شکاری و سیدی کردن حلال است. کلو به ما امسکنه تعلمونهن مما علمکم الله. درباره این مکلبین، درباره این جواره، درباره این باز شکاری و سایر حیوانات شکاری میفرماید که تعلمونهن مما علمکم الله. این چی نیست که شما این حرفا را از حیوانات یاد بگیرید، بلکه شما معلم این حیواناتی، این کلب معلم معلم شماست، این باز معلم معلم شماست، به شما معلم کلبید، معلم بازید و مانند آن، که تعلمونهن مما علمکم الله. اما گاهی هم بشر از راههایی که خدای سبحان به وسیله حیوانات تفهیمش میکند میفهمد. در همون جا هم خدای سبحان میفرماید به این که ما از راه کلاغ خواستیم این مطلبی را به قابیل بفهمونیم. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. گاهی که خدا میخواهد چیزی را به یاد کسی بدهد، از راه یه حیوان یادش میدهد تا او از شرا اراده کند، چه وسیله‌ای را فراهم بکند. فرمود این کلاغ مأمور ما بود، کیفیت منقارگیریش مأموریت ما بود، کیفیت خاکها را کنار زدن مأموریت ما بود، کیفیت دفن مأموریت ما بود، کیفیت تفهیم مأمور ما بود، جز مأموریت ما بود مانند آن. خب بالا اگر او حرف پدرش گوش میداد مثل حابیل خیلی چیز یاد میگرفت. این یکی که قاتل بود تو مسیر تعلیم و تربیت نبود، و اگر تو مسیر تعلیم و تربیت بود خیلی چیزها را از دست آدم یاد میگیره.
این که میفرمایید درک اونا کمتر بوده، با این آیه میشه ثابت کرد درک مردم اون زمان کمتر بوده؟
این که بشر اولی رو نمیگه، این در باره قرآن میگوید، یعنی بحث در بشرهای اولی است. این الرحمن و علم القرآن خلق الانسانی، ولی بحث در بشرهای اولی است. اون دو روایتی که مرحوم فیض نقل میکند که یکی از اون دو روایت را مرحوم کلینی رضوان الله در روزه کافی نقل میکند که چند بار تو همین بحث اون روایت را خونده شد، این بود که بشرهای اولی گرچه میخوابیدن ولی خواب نمیدن، رؤیا نداشتن. و انبیا میگفتن به این که اگر ما حرفها شما را اطاعت کنیم چه میشود و اگر نکنیم چه میشود. میفرمودن اگر بکنید بعد از مرگ متنعمید و اگر عمل نکنید بعد از مرگ معذبید. این کار اینها بیشتر میشود میشد. میگفتن بعد از مرگ که خبری نیست، کسی که از قبرستان بر نمیگردد و در زیر قبرم که خبری از تعذیب و تنعیم نیست. هرچه انبیا میخواستن به اونا بفهمانن به این که عالم برزخ چیز دیگریست، شما توقع نداشته باشید برزخ تو زمین باشه، اونو درک نمیکردن تا خداوند رؤیا را نصیب اینها کرده است. بعد اینها میامدن به انبیاشون میگفتن اینایی که ما تو خواب میبینیم اینا چیه؟ انبیایشون میفرمودن اینهایی که شما در رؤیا میبینید از صنف همون چیزاست که ما به شما میگیم، که میگیم بعد از مرگ خبری هست. شما توقع نداشته باشید تو این قبرتون این چنین باشد، گرچه مرده خودش میبیند که تو همین قبر زنده شد، تو همین قبر سرش به لحد خورد، او میبیند و حق هم میبیند، لیکن دیگران بیخبرند. یه نحوه وجود برزخی هست که تو همین قبر ظهور میکند که مرده میبیند و وجود خارجی دارد نه وجود ذهنی، مرده درک میکند و دیگران درک نمیکند. فرمود اون چرا که ما میگویم از سنخ همین هست. این از اون لطایف روایات ماست. یکیش مرحوم کلینی در جلد 8 کافی هم روزه کافی نقل کرده است، یکی دیگر رو هم مرحوم فیض جعفری. خب بله دیگه، حالا بحث خاص خودشون داره. اگر چون چه این بشر اولی یه قدری ساده بود و خوش درک نبود، بعید نیست که یه پیامبری مدتها طولانی در بین اینها زندگی کند تا اینها به اینها چیز بفهمد. لذا وجود مبارک نوح سلام داره نوح قرن و نیم در لیلین ها بسن. مطلب دیگر این که جهل گاهی در مقابل علم است، گاهی در مقابل عقل. اون جهل در مقابل عقل را گاهی ازش به جهالت یاد می کنن. وجود مبارک نوح سلام الله علیه یه مطلبی سوال کرد نظیر همون سوال ملائکه. خدای سبحان دو مطلب را به نوح سلام الله علیه فرمود. فرمود فلا تسأل ما لیس لک به علم، چیزی را که نمیدونی نپرس. اینی اعیزو که ان تکون من الجاهلین، عاقل آن است که چیزی را که نمیدانه ساکت باشد. مشکل تو این نوح این است که اولا از اسرار پسرت با خبر نبودی. خب این یه امر طبیعی است، شما که علم ذاتاً علم غیب ندارید، تا ما نگوییم شما عالم غیب نیستید، تا خدا شما رو تعلیم ندهد عالم نیستید. این نقص نیست. سؤال ذات اقدس اله و نقد الهی متوجه فقدان علم نیست، یعنی به نوح سلام الله علیه اعتراض نکرد چرا نمیدانی. خب بالاخره نمیداند باید خدا تعلیم بدهد دیگر، این نیست. چون دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در ابو حمزه شمالی هست که البته این لحن هر انسان دعا کننده ای نیست، این لحن دعایی نیست، این لحن مدل است. دعایی وظیفه دارد، دعای ادبی دارد، آداب دعا مشخص است. انسان باید وامدار باشد، چه این که هست بدهکارانه با خدا سخن بگوید، نه طلبکارانه و نه رو در رو. اما گاهی یعنی از راه نیاز باید دعا بکند. اساس دعا نیاز است، حاجت است. او هدی از انسان ها که به بارگاه قرب را پیدا کردن به خودشون اجازه ناز هم میدن، همونطوری که نیاز میکنن. این ناز تو دعاهای اوحدی هست که از این ناز به دلال یاد میشود، غنج و دلال. این همین مدلن علیک که تو دعای افتتاح هست از همین قبیل است. مدلن علیک یعنی من با ناز میخوام حالا با تو حرف بزنم. اون نیازها سر جاش محفوظ است، فرهم عبدک الجاهل کذا و کذا، این همه نیازه. اما یه دلالی، یک مدلن علیکه و یک نازی هم ما داریم، اون تو اوائل دعای مبارک ابو حمزه شمالی است. در اونجا وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه عرض میکند به این که خب شما که از ما خیر خواستی، صلاح خواستی، فلاح خواستی، حق با توست، ما کجا تهیه کنیم؟ اگر میفرمایید که دیگران داشتن، خب ما میگیم دیگران را کی داد؟ اونایی که از خودشون نداشتن، از جای دیگه نیاوردن، اونا هم را تو دادی. خب اگه به ما هم میدادی، ما هم این راه را طی میکردیم. من عین لی الخیر یا رب بلا یوجد الا من عندك و من عین لی النجات یا رب بلا تستطاع الا بك. للذی احسن استغنا عن عذرك و رحمتك و للذی اساء و اشترى عليك و رحم يردك خرج عن قدرتك. خدایا هی میگه خوب باش خوب باش، آخه ما از کجا تهیه کنیم؟ میگه چرا دیگران خوبن؟ میگه خب دیگرانی که بهشون داد، این طور نیست که خودشون داشته باشه. این لحن دلال است، مدلن علیک است، لحن ناز است و هر کسی مجاز نیست که اینجور دعا بکنه. ماها قرائت میکنیم یا به نیابه است یا یه عبادت لفظی داریم، ولی بالاخره میخونیم، اما نه اونجوری که وجود مبارک امام سجاد میخوند. گاهی نهایت فقر است و نهایت تضرع و لابه است، اون هم در حال ما نیست. گاهی هم در اوج ناز است، اون هم در حال ما نیست. ما هم این نیازهای عادی داریم. اونی که نیازهای شدید است، همون نیاز شدید و مبرم وجود مارکز تعمیر است که تو دعای کمیل مشخص کرده است که هبنی سبر تو علا هر نار کفه کیفه از برای نظر الا کرامته. خب این نهایت احتیاج است، این هم مقدور ما نیست. یه مدلن علیکه است، یک ناز کردن است. ناز کسی میکند که بالاخره با اون درگاه رابطه داشته باشد، اونم کار ما نیست. ما که مقدورمون نیست بگیم خب چرا از ما طلب داری، تو ندادی به ما تا ما انجام بدیم که. برای اینکه چندین بار خدا به ما اون چیزی که داد اونا رو عمل نکردیم، حالا توقع داریم چیز زائدی رو به ما عطا بکنه. اون کسی این حرف رو دارد از راه ناز با خدا سخن میگوید که هرچه خدا بهش داد برابر او عمل بکند، داره بالاتر رو طلب میکند. ما وظیفه من این است که عالم بشیم و عاقل باشیم. در جریان علم هایی که بر ما واجب است، اگه چیزی رو بر ما واجب باشد، واجب عینی یا واجب کفایی، یاد نگیریم بر جای اعتراض هست. اما علم غیب که بر انسان واجب نیست که یاد بگیرد، خب از کجا یاد بگیرد؟ تا ذات اقدس اله تعلیم ندهد که نه عالم نیستن. نوح سلام الله علیه که عالم الغیب و شهاده نیست مثل ذات اقدس اله که رئیس کبسلیشه، باید خدای سبحان بفرماید که انه عمل غیر صالح تا او عالم بشه. پس اشکال وجود مبارک نوح سلام الله علیه در این نبود که عالم نبود، اشکالش در این بود که عقل را در اینجا اعمال نکرده است، اونم در حدی که کافر کار فرشته ها اعمال نکردن. و اون این است آدم چیزی رو که نمیدونه وظیفش سکوته. اگر کسی چیزی رو نمیدونه و میدونه که طرف مقابلش حکیم علی اطلاق است، اینجا جز سکوت وظیفه دیگه نداره. بخواهد کمترین بار دهن باز کند، این میشه اینی اعیزو که انتکونه بر جاهدین. این جهل در مقابل عقل است. عاقل اونه که وقتی که نمیدونه ساکت باشه. و اون تو که نمیدونه چرا حرف میزنی؟ تو میدونی که از من جز حکمت چیزی نمیآید. منم که یه در استثناء کردم، گفتم به اهلک الا من سبق علیه القول. تو هم را داری میبینی پسرت غرق بشه، خوب غرق بشه. اون اوج عقل اقتضا میکند سکوت را. لذا وجود مبارک نوح یه مطلبی داشت، عالم غیب نبود، خدا اعتراض نکرد. یه مطلبی که چون علم غیب نداشت، با خدایی که عالم الغیب و شهاده است دارد سخن میگوید. اینجا جای حرف زدن هم نیست. اگر این حرف زدن در حد استفهام محض بود، جا برای اینی عیزو که نبود. اما استفهام آمیخته با توقع و انتظار، اینجا برای اینی عیزو که تکونه من جاهلی دنست. فتحصل که جهل گاهی در مقابل علم است، گاهی در مقابل عقل که از اون به جهالت یاد میکنن. وجود مبارک نوح سلام الله علیه یه جهلی داشت که این جهل جا برای موعظه نبود. اون است که عالم غیب نبود. خب علم غیب نداشتن که نقص نیست. کمال الهی را نداشت. خدای سبحان این کمال را بعدن به او عطا کرد. فرمود انه لیس من اهله. اما کسی که علم غیب ندارد در برابر عالم الغیب و شهاده با ساکت محض باشد. این ادب مع الله است. ادب مع الله اقتضا میکند که انسان هیچ حرف نزند. لذا فرمود فلا تسألن ما لیس لک به علم. نه چرا علم نداشتی، چرا از چیزی که علم نداشتی سوال کردی؟ بله بله. چون آخه منافق اونقدر تعلیم دیده است. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که اینا کارشناس ارشد در نفاقن، طوری که بعد حرف میزنن تو گوش میدی. اینا به قدری کارشناس در نفاقن که وقتی سخن میگن به این یقولو تسمع لقولهم، بعد حرف میزنن تو گوش میدی. خب اگر کسی عالم غیب نباشد، از درون کسی خبر نداشته باشد، چه میدوند که این شخص منافق است؟ فرمود اینا طرزی منافقان رفتار میکنن که حتی در محضر توی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتح حرف بزنن تو گوش میدی. و این یقولو تسمع لقوله، ولی ما پرده برداری میکنیم، میگیم کی منافق است کی منافق نیست، اسرار رو برمیداریم. تو هم بعدها در بخشای دیگر میفهمید قد نبعن الله العلیم الخبیر. اگر همسرت بهت گفت که من انبعک هازا، بگو نبعن العلیم الخبیر. کی بهت گفته؟ کی گزارش داده؟ بگو خدای خبیر. نه خب، چون تو همه اعمال رو که ظاهرا انجام میداد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم تا خدای سبحان اعلام نمی کرد که نمی دونست که در آیه 30 سوره مبارکه که بنامون حضرت است، یعنی آیه سوره 47، اونجا آیه 29ش این است که ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذغانهم. اینا که بیمار دلن خیال میکنم ما بالاخره اون بیماریشو در نمیاریم، افشا نمیکنیم، بالاخره یه روز افشا میکنیم. بعد فرمود ولو نشاؤ لاریناکهم، ما فعلا مصلحت نیست که پرده برداری کنیم، اگر بخواهیم نشانت میدیم که کی منافق است. از اون به بعد فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالکم. اگر ما بخواهیم افشا میکنیم، نشون میدیم، ولی هنوز زوده، بلکه اینها برگردن، اسمام حجت بشود، معذرتن الی ربکم بشود، یهلی که من حلکم بیانه بشود، من دارم. ولو نشاؤو لعرینا که هم، از اون به بعد فلعرفهم بسیماهم فلنعترفن نافی لحل القوم. نه اینکه تو ذاتن منافق را با این وضع میشناسی، البته با تعلیم الهی، با ارائه الهی میشناسی. فرمود از اون به بعد که ما این کار کردیم، هر که حرف میزد تو میفهمیدی این منافق است یا نه. الان کسی پشت دیوار حرف بزنه، ما میفهمیم زن یا مرد. از لحن قول، از این لهجه معلوم این زن یا مرد. فرمود وقتی منافق حرف میزنه، تو میفهمی این مؤمن است یا منافق، برای اینکه ما نشانت دادیم. تو همین که ببینی میفهمی منافق است یا مؤمن، برای اینکه ما نشانت دادیم. ولو نشاؤو لعریناکهم، و از اون به بعد فلعرفت و عرفتهم بسیماهم و لتعرفنهم فی لحن القول. چرا؟ تو خیلی هم به اون نزدیک بودن دیگه. نه، اونا خیلی با اون بودن، پنج وقت نماز پشت سر حضرت میخوندن. نه، منظور این که اینهایی که وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از زمان بعثتش تا اواخر عمرش با اینها بود، اینا نماز را پشت سر حضرت میخوندن، پای منبر حضرت بودن، مصافحه میکردن. آیه نازل شد که اینا کسانی هستند که وین یقولو تسمع القولهم، تو گوش به حرف اینا میدی، و هنوز زوده که ما پرده برداری کنیم. اگر وقت لازم باشد یه هشداری اولا به این منافقان داد، فرمود شما که بیمار قلبی، بیمار دلی، خیال نکنید همیشه این درها بسته است، ما بالاخره یه روز افشا میکنیم. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم، ما بالاخره خارج میکنیم. بعد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود برو نشاؤو لعریناکهم فلعرفتهم بسیماهم، اینا با علامت میشناسی، ولی تعرفنهم فی لحن القول. اون وقت یعنی گوش به حرفشون میدی، گوش به حرفشون میدی. اون وقتی که بخواد بپذیری، ما فورا توجیه میکنیم، آیه نازل میکنیم، نذیر قد نبعنا الله من اخبارکم. اونا گزارش دادن در همین بین راه، در جریان جنگ تبوک که با غربی ها وجود مبارک حضرت درگیر بود، یه عده‌ای میگفتن به این که الان صلاح نیست، یا هوا گرم است یا هوا سرد است، تدارکات نداریم، جمعیت ما کم است، جمعیت اونها چند برابر است، مگر حجاز میتواند در برابر امپراتوری غرب مبارزه بکند؟ همین بهانه ها را داشتن. در بین راه ذات اقدس اعلی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش داد که اینا مرافق حرفشون اینه، میگن جمعیت ما کمه، این غربی ها قدرتمنده، ما خودمون چرا کشتن بدیم؟ همه این جریان رو گفت. تو بین راه خدای سبحان همه اینها را از راه به پیغمبر رسوند. حضرت که وارد شد، اینا آمدن پیشا پیش استقبال بکنند، و بعد به سلامتی رسید و تبریک ورود و بعد مصافحه بکنند. حضرت همون ما اوضاعتون با خبره. یه عده خواستن عذرخواهی بکنن، یعتذرون الیکم، حضرت فرمود به اینکه عذر شما به درد شما هم بخورد. خدا فرمود به اینکه اگر هر از اینها راضی باشید، فین طرز و انها فین الله لا یرزان القوم الفاسقین، مبادا از اینها راضی بشید. در بعضی از بخشا و قصص وقتی از پیغمبر سوال میکردن که کی به شما گفته، فرمود قد نبعن العلیم الخبیر. تو هم جریان غزوه تبوک هم فرمود نبعن العلیم الخبیر. لحظه به لحظه ذات اقدس را تأیید میکرد، تصدیق میکرد. اونجایی که میرفت کار مشکل پیدا کنه، حضرت رو باخبر میکرد. اونجایی که نه ضرورت نبود پرده برداری کردن، لازم نبود پرده برداری نمیکرد. غرض آن است که اونجایی که مصلحت باشد، ضرورت باشد، ذات اقدس را به پیامبرانش اسرار غیر را بازگو میکنند. اونجایی که نه، اسرار را حفظ میکند برای مسئله معاد امثال زاده. اون مال قوس نزول است که در قوس نزول در اول ما خلق الله اینها هستن، همه چیز رو اینها دارن. اما در قوس صعود یکی پس از دیگری باید انجام بدن، هم وظایفشون انجام بدن، هم علم غیب علم رو لحظه به لحظه با دریافت بکنن. خب قال رب ادنی اعوذ بک، عرض کرد به این که خب من یک شکری باید انجام بدم که من عالم کردی، اون انجام میدم و دادم. یکی این که باید عذرخواهی بکنم، چیزی رو که من علم غیب ندارم، در برابر این علم غیب نداشتن وظیفه سکوت است، حق سوالم نواد بکنم، از این من عذرخواهی بکنم. و الا تغفرلی و ترحمنی اکن من الخاسرین. همون کارهایی که هسته آدم سلام الله علیه کرد مستحضرید، در جریان هسته آدم گذشت، اونجایی که هسته آدم گفت ربنا ظلمنا انفسنا و الا تغفرلنا و ترحمنا نکننه، این قبل از شریعت بود، هنوز به زمین نیامده، هنوز نبوتی در کار نبود، هنوز وحی و رسالتی در کار نبود، هنوز حلال و حرامی نبود، هنوز شریعتی نبود. اونجا نه از سنخ نهی تحریمی است، نه از سنخ نهی تنزیهی است، نه ترک اولاست و نه حتی ارشادی. گاهی اینقدر رقیق میکنند به ما، میگن این ترک اولاست یا نهیش ارشادی است که ما متوجه بشیم، وگرنه فضا فضای نهی تحریمی نیست، تنزیهی نیست، ترک اولا نیست، ارشاد نیست، فضا فضای شریعت نیست اصلا، فضای عرض نیست. بعد فرمود اوه بسم الله، برید زمین، فهم ما یعتین نکن منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفون الله بره بزن. حالا برید زمین، از این به بعد دستورات من می آید، هدایت های من می آید، بعضی مهتدیان بعضی غیر مهتدی. تو اون آسمانی که وجود مبارکه آدم سلام الله علیه این حرفا رو میزنه ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا، تو همون فاز و فضا نوح قرار داره. نوحی که در زمین هست، کار زمینیش 100% مطابق با عصمت است، اما اینا که زمینی به فر آسمانی و اصلا به تعبیر نظامی، تنها اینجا که نیست که، اونجا هم حضور دارن. تو اون مرحله گاهی عتاباتی هم بینها می شود، گاهی هم پاسخهایی می دهند، وگرنه خب کسی که علم غیب ندارد یه سؤالی در حد ملائکه بکند که بفهمد و آمیخته با توقع هم باشد، عرض به خدایا بالاخره دستور قو انفسکم و اهلیکم و دستور خصوصی خانوادگی که به همه انبیا میدی، خب منم باید بپرسم چرا بچم این همه زحمت کشیدم دارد غرق میشود. ما وظیفه داریم نسبت به خودمون، یه وظیفه داریم نسبت به اعضای منظرمون، یه وظیفه هم داریم نسبت به دیگران. نسبت به دیگران هدایت است، امر معروف است، نزاعت است، اما نسبت به خودمون و نسبت به بچه‌هامون چی؟ فقط امر معروف. ما به دیگران موظفیم امر معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم، اما نسبت به بچه هامون گذشته از این که باید امر معروف بکنیم با دست شدن بگیریم نیفتن تو آتش. فرمودن قو انفسکم و اهلیکم نارم و قودها الناس و رجاره. خب این بالاخره اگر ما و امرو که نیست، اون و امر اهل که به سرات و استبر علیه هایی بیش از امر معروف از اتزانه می شود، اما قو انفسکم و اهلیکم نارن، خودت رو ما در باره خودمون امر معروف داریم یا وقایت داریم، این وقایت همون تقواست دیگر، این واوش تبدیل به قاف شده، یعنی تای تقوا که از جزء کلمه نیست، این وقوا بود شده تقوا. قو انفسکم یعنی متقی باش، خودت از آتش بپرهیز، متقی باش، پسرت از آتش بپرهیز. اون و امر اهلک به صلات یه حساب دارد، این قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و حجاره حساب دیگری دارد. خب تو اون فضا وجود بارک نوح دارد سوال بکند، یعنی شما خیلی برهان عقلی هم که بخواد اقامه کنید میدید یه سوال حقه، اما وقتی از اون برتر میاندیشید، میبینید بله در اونجا جز سکوت، جز فخلع نالک انک بالواد المقدس تو، هیچ وظیفه انسان ندارد. ادب با خدا چیز دیگری است، رعایت دستورها چیز دیگری است. اونجا مصخایی همینه، چون بعد بعدها شریعت آمده. این تو سوره مبارکه بقره مبسوطا بحث شد، بعدن شریعت آمده، اصلا شریعتی نبود. فرمود اه به تو الالعرض بعض کم لبعضن عدب و بحث دادم و بحث نوست هوا سلام علیه ما و شیطان. فرمود اه به تو الالعرض بعض کم لبعضن عدب فهم ما یعتین نکم منی هدن. اگه دستورات هدایت آمیزی آمده، اون وقت بعضی ها مؤمنن بعضی ها کافرن، حبشون اینه. شریعت بعدن پیدا شده، وگرنه در اون آسمان جا برای شریعت و حلال و حرام نبود. کسی پیغمبر کسی نبود، کسی رسول نبود، کسی کتابی نیاورده بود. خب و احکم الحاکمین، اگر احکم الحاکمینی پس چرا میگه رب ابن من اهلی و ان وعده الحق؟ در برابر احکم الحاکمین وظیفه سکوت است. ادب مع الله، همونطوری که به ما گفتن وقتی خدا داره حرف میزنه شما حرف نزنید. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. در برابر خدا کسی حرف نمیزنه. اگر در برابر خدای سبحان که احکم الحاکمین است کسی باور کرده و احکم الحاکمین است، باید ساکت باشه ببینه جریان چیه، نه اینکه بگد ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق. فتحصل که یک جهلی است در مقابل علم. این اگر انسان اون علم واجب رو نداشته باشه، این جهلش باعث عقاب است که چرا انسان جاهل است. اما علم غیب که بر کسی واجب نیست، در اختیار کسی هم نیست، تحت قدرت نیست و تحت تکلیف باشد، جهل در برابر او جرم نیست و خدا باید انسان را عالم غیب بکند. میموند جهالت. اون جهالت در مقابل عقل است، یعنی کسی که چیزی را نمیداند با ساکت باشد. این هم محدوده ای دارد. انسان در اون فضا هرچه با عقل میاندیشد ببیند که جای سؤال هست. از عقل که برتر میرود ببیند به این که در اونجا جز سکوت چیز دیگر نیست. اینه که همون حدی که خدای سبحان با ملائکه رفتار کرد، همون حدی که باست آدم در آسمان رفتار کرد، همون حد جب با جرن هست نوح مطر است. معلوم میشه اینها تو فضای طبیعت مورد اعتراض قرار نمی گیرن. وقتی به فرا طبیعی رسیدن، اونجا که در صد فرشتگان و هست آدم اون هستن، در حقیقت این اعتراض مال اون نشه است، نه مال این نشه، چون به حسب این نشه کار نقصی انجام نده. خب بر این سوال ها سوال های تقاضایی است که اصلا به ما دستور دادن واسأل الله من فضلهی. در نوبت های قبل اشاره شد که سه قسم سوال است. دو قسمش که مأمور به هست، سوال استفهامی، ما چیزی که نمیدونیم باید سوال بکنیم، رب زدنی علما و ماننده. سوال درخواست و تقاضا، خدای فرون چیز ما بده، فرون چیز ما بده، حسن عاقبت ما بده، سعادت بده، عمر طولانی بده، فرزند صالح بده، اینا واسأل الله من فضله، اینا به ما امر کردن. اما سوال به معنای اینکه قضا و قدر الهی رو زیر سوال ببریم که میگن وقفوهم انهم مسئولون، اینی که میگن تو قانون اساسی و غیر قانون اساسی است که فرون وکیل نماینده مجلس یا مجلس حق استیضاح دارد، یک حق سوال کردن دارد، دو این سوال زمینه اون استیضاح است، یعنی زیر سوال بردن، یعنی یعنی اعتراض کردن. وگرنه سوال علمی رو یا سوال استفهامی رو خود دفتر وزیر باز هر روز میتونه اونجا سوال بکنه، اما او رو احضار بکنه تو مجلس ازش سوال بکنه، یعنی او رو زیر سوال برده. این سوال غیر از اون سوال است. و چون حق این کار داره میگه من قانون نشدم باید بره به کمیسیون تحقیق. این زیر سوال بردن است. فرمود ذات اقدس اله قضا و قدرش زیر سوال نمیره. لا یسأل عما یفعل بهم یسألون، چون این حکمت است. حکمتی که نمیشه زیر سوال برد. اون دو قسم سوال ها هم خوب است، هم مسلوب است، هم مأمور به است. انبیا این کار رو میکردن، ما مأموریم این کار رو بکنیم. خب قال و لا تبخیلی و ترحمنی اکم من الخاسرین. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک. فرمود یا نوح با سلامت خاصی که از طرف ما به تو میرسد پایین بیا. حالا این هبوط من الجودی است یا هبوط من السفینه است؟ فرض در این است که این سفینه استوت علی الجودی، پایین بیا، یعنی از کشتی پایین بیا یا از کوه پایین بیا. قصه وقتی است که این کشتی روی جودی نشست، واستوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین و قضی الامر. هر کی باید غرق بشه غرق شد، آبها فروکش کرد، کشتی هم روی جودی مستقر شد. حالا خدا میفرماد پایین بیا، یعنی از کشتی پایین بیا یا از جبل پایین بیا. هر دو ممکنه مشمول هبوط باشد، چه از کشتی بخوای بیرون بیایی با سلامت پایین میایی، چه از جودی بخواهی به دامنه کوه بیایی باز به سلامت میایی. از این که فرمود رو جودی، اگر جودی دشت بود معلوم شه همه آبها رفت، باطلاقها رفت، طالابها هم رفت بربست خوش. اما اگر رو جودی بود احیانا باید در دامنه جودی تو دشت یه مقداری آب باشد یا مثلا یه مقدار گرلای باشد که جا برای فرود کشتی نبود. بالاخره از این که فرمود رو جودی این کشتی نشست، نه روی دشت، معلوم شه هنوز این مقدار فاصله دارد. خب اینجا استراب و دلهره را به همراه دارد. فرمود نه، به سلام من ناب پایین پیاده شو، بخوای از کشتی پیاده بشی به سلام من ناس، بخوای از جودی پیاده بشی به سلام من ناس، اهبت به سلام من ناس. حالا که به سلامت مقصد رسیدیم، حالا سالم از این خطر رهیدی، حالا هم از کشتی سالم پایین بیرون آمدی، هم از جودی به سلامت پایین آمدی، برکات فراوانی هم به شما میدیم. این برکات ادامه دارد. تو بحث‌های قبلی هم معنای برکت و تبارک و امثال ذالک بازگو شد. اون خیر مستمر دائم رو میگن برکت. آبی که در یه جمع میشه میمونه بهش میگن، اون جایی که مقر آب است بهش میگن برکه. و این قسمت های کره که جلوی سینه شتر که هم لطیف است و هم با دوام است بهش میگن برک، که پارچه با دوام و با لطافت است. هر چیزی را برک نمیگن، برکت نمیگن. برکت اونه که هم لطافت داشته باشه هم دوام داشته باشه. فرمود با این برکات میایی، این برکات همچنان مستمر است. اون به سلام یه امر مقطعی است. بالاخره انسان از اون خطری که محل بحث بود به سلامت رهید. اما نیاز مستمر، برکت مستمر میطلبد. تا اون به سلام منا و برکات علیک، این منا رو برکات محض، یعنی به سلام منا و برکات منا علیک. یه وقت انسان امنیت میطلبد، فقط حسن فعلی و نعمت میطلبد. یه وقت منعم را میبیند که این امنیت از طرف خدای سبحان است. خدای سبحان میفرماد به این که نعمتی که به شما دادیم تنها نعمت سرگرمتون نکند، بدانید که این نعمت از طرف ماست. به اون اوحدی از انسان‌های صالح سالک می‌فرماد به این که به فکر نعمت نباش، به فکر منعم باش. پس مردم سه دستن. بعضی ها سرگرم نعمت هم نمی‌دونن نعمت از طرف کیه. اینا نعمت زدن، اینا همون هستن که سن و مته هم سم یمس هم منا عذاب علی. بینه سرگرم نعمت هم. مؤمن نعمت را از خدا می داند. قهرن وقتی نعمت الله شد، رحمت الله شد، حمد الله و تکبیر خدا و تحلیل خدا را به همراه دارد. گروه سوم که اوحدی از بندگان الهی هم اصلا به نعمت نمی نگرن، به منعم متوجهن. لذا قرآن کریم هر سه گروه رو یاد کرده. فمدیه عده هستن که ازا انعمنا علیهم اعرضه و نه به جانبه. ما وقتی وضع مالی وضع رو خوب کردیم، این به جای اینکه شاکر باشه کف میبرزه، ناسپاسی میکنه، شروع به عیاشی میکنه. ازا انعمنا علیهم اعرضه و نه به جانبه. مثل فرعون که تولا برکنه نسبت به عده دیگر فرمود به اینکه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، به یاد نعمت من باشید، بگید این رو خدا داده، الحمدلله خدا عطا کرده، سبحان الله. نعمتی التي اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. گروه سوم که اوحدی از اولیای الهی هم فرمود اذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید که منعمم، نه به نام به یاد نعمت یا به نام نعمت الله. اذکرونی اذکرکم. اینجا چون نوح سلام الله علیه با همراهانش مطرحن، همود یا نوح بد سلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معك. البته اممی هستن که سنمتهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. جناب امام رازی نقل میکنند به این که در جریان سفینه نوح دو تا قول است. یکی این که تنها کسانی که در جزء ذریه هست نوح بودن اینا سوار کشتی شدن، یعنی در طول این نوح قرنیم اعقاب و نتائج و نویرها و فرزندان هست نوح بودن که با ایمان بودن، به دلیل و جعلنا ذریته و هم الباقی. این که فرمود ذریت و هم باقین ثم اغرقنا الآخرین اهلکنا الآخرین، معلوم شود که اینا فقط مؤمن بودن. این یه قول. قول دیگری که نه، در سفینه نوح برابر همون آیات قبلی سوره هود خود نوح سلام الله نشسته بود، اعضای متدین خانواده اون نشسته بودن. قل لهم که من آمند غیر از اهل است. قول دوم این است که در کشتی غیر از حضرت نوح و اعضای متدین خانواده او افراد دیگری هم که ایمان آورده بودند به جزء ذریه نوح نبودند، اینا هم نشسته بودند. خب اونگاه آیه سوره مبارکه صافات را چه کنیم که فرمود نجیناه و اهله من الکرب العظیم، این آیه رو تعرض نکردن. این جمله و جعلنا ذریته هم الباقین رو میگن، و بود که آیه که نمیگوید ذریه نوح سرنشینان کشتی بودن، که اگر بفرماید که سرنشینان کشتی ذریه نوح بودن، بله معلوم می شود که همه اون من آمنه جز اعضای خانواده او معلفس یا بلافس بودن. اما در از ذریته هم الباقی یعنی چی؟ یعنی این جریان سفینه نوح که به پایان رسید و قضی الامر و نوح و همراهانش به سلامت به مقصد رسیدن، خود نوح و اعضای خانواده او به عنوان سرسلسله نسل بعدی موندن، بقیه مردن، نسل اونها منقرض شد. و اهلک نل آخرین، نه اغرق نل آخرین. البته این تعبیر تو تفسیر فخر رازی آخر نیست که چرا اغرقنا نفرمود اهلکنا فرمود ثم اهلکنا الاخرین، ولی فرمود به این که ممکن است این که فرمود و جعلنا ذریته هم الباقین، معناش آن است که بعد از جریان طوفان ذریه عده‌ای هلاک شدند ثم اغرقنا الاخرین دارد، نه اهلکنا. البته این دیگه تأیید نمی کند برو، این قول رو تأیید نمی کند چون اونجا اغرق در آخرین دارد نه اهلکنا الاخرین. ذریتهم الباقین یعنی نوح سلام الله علیه، اعضای متدین خانواده او، مؤمنان در اون شهر جز شهروندان بودن نه جز ضراری، و این سوار کشتی شدن به مقصد رسیدن سالم موندن، ولی در نسل بعد اینا از بین رفتن، فقط نسل نوح و ذریه نوح مونده است. این جعلنا ذریته هم الباقین صریح در این نیست که راکبان کشتی هم ذریه بودن، باقیان بعد از نوح ذریه نوحن، نه سرنشینان کشتی فقط ذریه نوح باشن. خب این دو بچه ایست که ایشون ذکر میکنه، البته تو هیچ کدوم از این دو بچه رو هم تأیید نمی کنن که مثلا کدام از این دو بچه، هر کدام از این دو بچه باشد با ظاهر آیه قابل تطبیق هست. این جمله رو دارن که و بالاخره بر تقدیرن فالخلق کلهم تولدوا منه و من اولاده، لذا فهمو جعلنا ذریته هم الباقین. لذا همون حرفی که قرطبی در جامعه دارد امام رازی هم دارد که نوح سلام الله علیه میگن آدم اصغر در برابر آدم اکبر که او سرسلسله همه نسل هاست، وجود مبارک نوح هم سرسلسله نسل های بعدی است. اما این که فرمود تلک من انباء الغیب ما به تو گزارش میدیم، این در طور اجمال در تورات انجیل آمده، به طور تفصیل در قرآن کریم آمده، ولی یا در کتاب زرتشت نیامده یا اگر آمده در اثر اون سخت و سوزی که اتفاق افتاده است فعلا چیزی در دست زرتشتیانی است. قرطبی در جامعش نقل میکند که زرتشتی ها که منکر این جریان مبسوط و مشروع نوح هم، برای اینکه قصه نوح تو نوشتای اینا نیست، قصه نوح تو کتاب های اینا نیست. البته ایر با تحقیق کرد که در آثار کهن زرتشتی ها جریان نوح با این گسترش هست یا نیست، ولی ایشون میگوید که الیوم که زرتشتی ها منکرن در اون روزگاری که ایشون منوشت ممکنه الان ممکن نباشند و بپذیرند. اما این که فرمود این گزارش هاست که ما به تو گفتیم و به قوم تو گفتیم و نه تو قبلا میدونستی نه قومت میدونستن، برای اینکه هم خود حضرت به پایداری به صبر اونس پیدا کند هم قوم او. این گرچه امر به صبر متوجه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد، اما این که همون ما این قصه را برای تو گفتیم برای قوم تو هم گفتیم نه تو میدونستیم نه قوم تو میدونستن، فصبر یعنی تو و قومت بدان که در هر مجموعه تاریخی در هر جمله تاریخی حق پیروز است. یه وقت از کل عالم را یه جمله حساب میکنیم، بله ان الارض یرث و عبادی از صالحین، با ظهور حضرت سلام الله علیه حکومت عدل و داد جهانگیر خواهد شد، و در هر مقطع تاریخی در هر داستانی در هر جریانی اون که بالاخره هر پاراگراف تاریخی اون که پیروز است حق است. این ان العاقبت للمتقین مال همه اعصار است در همه مقاطع. والحمد لله رب العالمین.